ساعت 2 بعد از ظهر در ایران. شنونده ی رادیو فردا هستید. درود به شما شنوندگان گرامی رادیو فردا. در این ساعت 14 رادیو فردا، بنیامین صدر هستم. در روز جمعه سوم ژانویه 2025 و جمعه 14 دی ماه 1403. اما در این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا همراه شما هستیم با همکارانم در روزی که نگاهی خواهیم کرد به عملیات ویژه تکاوران اسرائیلی در سوریه برای نابودی کارخانه موشکسازی زیرزمینی. همچنین نگاهی داریم به اتفاقات اخیر سوریه و درخواست احمد شر برای تغییر کتب درسی و واکنش هایی که در اونجا اتفاق افتاده، و نگاهی هم خواهیم کرد به آخرین خبرها درباره روزنامه‌نگار زندانی ایتالیایی در ایران. اما اینجا و پیش از هر چیز به سراغ خبرها میریم با فرشته قاضی.
ممنون بنیامین. سلام و وقت شما بخیر شنوندگان محترم. داستان کل میلان درخواست تبدیل قرار بازداشت محمد عابدینی به حبس خانگی را رد کرد. محمد عابدینی که تابعیت دوگانه ایرانی و سوئیسی دارد، 26 آذر به اتهام دور زدن تحریم‌ها در فرودگاه میلان بازداشت شد. آمریکا آقای عابدینی را یکی از عوامل تأمین قطعات پهپادی برای سپاه پاسداران می‌داند و حکم جلب بین‌المللی برای او صادر کرده. خبرگزاری آسوشیتد پرس گزارش داده که وکیل محمد عابدینی خواستار تبدیل قرار بازداشت او به حبس خانگی در یک اقامتگاه متعلق به دولت ایران در ایتالیا بوده. به گفته این خبرگزاری، حکومت ایران با بازداشت چچیلا سالا، خبرنگار ایتالیایی که 3 روز بعد از بازداشت آقای عابدینی در تهران بازداشت شده، به دنبال آزادی محمد عابدینی است. این روزنامه‌نگار ایتالیایی به نقض قوانین جمهوری اسلامی متهم شده. بر اساس همین گزارش، جورجیا ملونی نخست وزیر ایتالیا با وزرای دادگستری و امور خارجه ایتالیا در مورد پرونده‌های سالا و عابدینی جلسه تشکیل داده. توقف انتقال گاز روسیه به اروپا از طریق خاک اوکراین هزاران نفر را در مولداوی با مشکل روبرو کرده. در همین زمینه روبرت فیکو نخست وزیر اسلوواکی روز پنجشنبه 13 مرداد گفته که دولت ائتلافی او چگونگی اقدامهای تلافی جویانه علیه کیف را بررسی خواهد کرد. اوکراین از مدت ها پیش اعلام کرده بود قرارداد قدیمی انتقال گاز روسیه از طریق خاک خود را تمدید نخواهد کرد. این انتقال گاز از روز چهارشنبه اولین روز سال نو میلادی متوقف شد و شرکت دولتی گازپروم روسیه هم اعلام کرد که عملیات انتقال گاز از طریق این خط لوله به اروپا را متوقف کرد. اوکراین با تمدید نکردن این قرارداد حق ترانزیت 800 میلیون دلاری سالانه اش را از دست داد. زیان روسیه هم سالانه 5 میلیارد دلار برآورد می شود. گروه سافولا که بزرگترین سرمایه گذار سعودی در ایران به شمار می رفت، کل دارایی خود در ایران را به ارزش 188 میلیون دلار فروخته و از ایران خارج می شود. گروه سافولا از جمله در تولید روغنهای خوراکی شامل لادن، بهار و نسترن سرمایه گذاری کرده بود. رسانه‌های داخل ایران از جمله هفته صبح این گمانه را مطرح کردند که تصمیم این شرکت برای فروش دارایی خود و خروجش از ایران با پیروزی دوباره دونالد ترامپ در انتخابات آمریکا و نزدیک شدن به ریاست جمهوریش ارتباط دارد. بر اساس بیانیه گروه سافولا اما که روز چهارشنبه 12 دی ماه منتشر شده، توقف فعالیت سافولا در ایران در راستای استراتژی گروه برای خروج به موقع از بازارهای غیر اصلی عنوان شده. بنیامین،
سپاسگزارم از فرشته قاضی. خبرها رو شنیدید، اما در ادامه برنامه ساعت 14 رادیو فردا
شنونده ساعت 14 هستید.
ارتش اسرائیل روز گذشته تایید کرد که ده‌ها کماندوی این کشور در ماه سپتامبر گذشته یک کارخانه تولید موشک زیرزمینی که با تأمین مالی جمهوری اسلامی ساخته شده بود رو در سوریه نابود کردند. حکومت ایران در اون زمان این حمله رو اقدام جنایتکارانه توصیف کرد. بیشتر بشنوید از گلناز اسفندیاری درباره این عملیات ویژه تکاوران اسرائیلی.
ارتش اسرائیل تایید کرد که کماندوهایش در ماه سپتامبر 2024 به یک مرکز زیرزمینی در سوریه حمله کردند که به گفته ارتش اسرائیل با تأمین مالی جمهوری اسلامی محل تولید موشک‌های دقیق برای استفاده حزب الله علیه اسرائیل بود. خبر عملیات 8 سپتامبر سال گذشته میلادی توسط کماندوهای اسرائیل در مرکز مسیاف پیش از این در برخی رسانه‌ها منتشر شده بود، اما سخنگوی بین‌المللی ارتش اسرائیل شامگاه پنجشنبه رسما آن را تایید کرد. سخنگوی ارتش اسرائیل در نشستی خبری گفت تأسیساتی که هدف قرار گرفت گل سرسبد تلاش‌های تولیدی ایران در منطقه بود و به گفته او با هدف تولید سالانه صدها موشک استراتژیک برای حزب الله احداث شده بود. به گفته سخنگوی ارتش اسرائیل ساخت این مرکز در سال 2017 در دل کوه و در نزدیکی مسیاف در استان حما سوریه آغاز شد و اسرائیل از همان ابتدا آن را زیر نظر داشت. سخنگوی ارتش اسرائیل با بیان اینکه تولید موشک‌های هدایت شونده دقیق و با برد تا 300 کیلومتر در این تأسیسات زیرزمینی در حال انجام بود گفت این توانایی در حال فعال شدن بود و یک تهدید فوری محسوب می‌شد. نخست وزیر اسرائیل روز پنجشنبه در پیامی در شبکه ایکس این عملیات را یکی از مهمترین عملیات پیشگیرانه توصیف کرد که اسرائیل تا کنون علیه تلاش‌های محور ایران اجرا کرده است. ارتش اسرائیل همچنین عکس‌ها و ویدیوهایی از این عملیات که شامگاه 8 و بامداد 9 سپتامبر انجام شد منتشر کرده است. در آن زمان رسانه‌های دولتی سوریه اعلام کردند که حملات هوایی اسرائیل به غرب این کشور چندین کشته بر جای گذاشت. دیدبان حقوق بشر سوریه نیز شمار قربانیان حمله به تأسیسات نظامی در مسیاف را 27 کشته گزارش داد. 2 روز پس از این عملیات سفارت ایران در دمشق ضمن محکوم کردن آن گفت که در حمله به مسیاف هیچ یک از مستشاران ایرانی آسیب ندیده است. اسرائیل عمدتاً درباره حملات منتسب به این کشور در سوریه اظهار نظر نمی‌کند و تایید عملیات کماندویی در مسیاف امری نادر تلقی می‌شود.
خب همونطور که در گزارش شنیدید ارتش اسرائیل تایید کرد که تکاورهاش در ماه سپتامبر گذشته یک مرکز زیرزمینی تولید موشک در سوریه رو منهدم کردن. این مرکز اینطور که عنوان شده با تأمین مالی جمهوری اسلامی به تولید موشک‌های دقیق برای استفاده حزب الله اختصاص داشته. در اینجا همراه هستیم با حسین آریان، تحلیلگر نظامی رادیو فردا. آقای آریان درود می‌فرستم به شما. برای اولین سوال لطفاً به ما بگید که این عملیات که در خاک سوریه انجام شده و در اون زمان روس‌ها هم در سوریه حضور داشتند و ادعا می‌کردند که اشراف اطلاعاتی دارن به عملیات‌هایی که حالا انجام میشه یا فضا رو در کنترل خودشون دارن، اما این خبرهای مشابه البته و همین خبر نشون میده که این گونه هم نبوده، یعنی اسرائیلی‌ها خیلی حساب شده و دقیق این کار رو انجام دادن. تحلیل شما چیست؟
با درود. در مورد روسیه در ابتدا بگم که روسیه خیلی روابط خوبی با اسرائیل داره و با توجه به قراردادهایی که بین روسیه و به طور کلی اسرائیل است، هیچ موقع هیچ مانعی برای عملیات و ویژه عملیات هوایی اسرائیل در سوریه ایجاد نکرده. اما این عملیاتی رو که حالا اسرائیل قبول کرده، همونطور که در گزارش شما بود، به هر حال یک مرکز تحقیقات مطالعات علمی بوده که وابسته به صنایع دفاعی سوریه بوده، موسوم به CERS، یک مرکز زیرزمینی بوده برای تولید موشک، که چه حالا موشک هایی که تولید میکردند برای کمک به سوریه و به احتمال بسیار زیاد برای حزب الله. به همین جهته که اسرائیلی ها دست به این عملیات زدن. از نظر نظامی حدود 120 کماندو در این عملیات شرکت داشتند، به ویژه واحدهای شلداگ که در واقع یکانهای ویژه تکاوری نیروی هوایی اسرائیل هستند و حدود 4 هلیکوپتر این کماندوها رو حمل کردند و تعدادی از واحدهای دیگه مثل هلیکوپترهای تهاجمی و جنگنده ها و پهپادها و هواپیماهای تجسسی از این عملیات پشتیبانی کردند. فیلماش هم منتشر شده، حالا اسرائیل تایید کرده که چون این کار رو انجام داده. اما
خب آقای آریان، چرا اسرائیل الان تایید کرده همین چیزی که شما الان گفتید؟
برای اینکه کال از کار گذشته و حالا میخواد واقعا نشون بده که قادر به چه کارهایی است. ولی این واقعا یه اتفاقی است که در شامگاه 8 و 9 بامداد به حساب سپتامبر 2024 یعنی 18 شهریور اتفاق افتاده. ولی عملیات اسرائیل به طور کلی بعد از سقوط رژیم اسد کماکان ادامه داره و یعنی بیش از چند صد بار تا به حال اهداف مختلف رو در سوریه نابود کرده، یعنی به طوری که سوریه هیچ وقت بعد از اسد برای چند دهه حتی نتونه قد راست بکنه و کوچکترین تهدیدی برای اسرائیل باشه.
خب اهمیتش آقای آریان همین هست، یعنی اسرائیل در واقع میخواد که یک ایمن سازی بکنه برای خودش.
100%، برای اینکه همین عملیات اخیر رو که انجام داده، یعنی همین چند ساعت پیش به مقر تیپ 90 ارتش سوریه در شهرک ساسا در حومه دمشق حمله کرده. یعنی این یک تیپ 90 یکی از واحدهای کلیدی ارتش سوریه است و تیپ در واقع تیپ 90 در واقع یکی از واحدهای ارتش سوریه است، واحد کلیدی زرهی است و همینطور صدها و منابع آبی سوریه رو در جنوب کشور به دست گرفته، مثل کنترل سد المنظره، کنترل سد الوهدا. تمام اینها در واقع اینا منابع آبی بسیار بسیار مهم
استراتژیکی هستند برای اسرائیل. سپاسگزارم ازتون.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
خب بعد از شنیدن تحلیل عملیات ویژه تکاوران اسرائیلی از حسین آریان، کارشناس نظامی مقیم بریتانیا، به سراغ یک خبر دیگه میریم که این روزها در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی خیلی واکنش داشته. تصاویری از رقص و شادمانی برخی زندانیان سیاسی از جمله نرگس محمدی، فعال حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل، در بند زنان زندان اوین واکنش‌هایی را برانگیخت. تقی رحمانی، فعال سیاسی و همسر خانم محمدی، گفته که این فایل مربوط به بیش از یک سال پیشه و نشانه است از میل به شادی گستری بین زندانیان سیاسی با توجه به شرایط زندان. در مقابل هم منتقدان میگن که چنین تصاویری در کنار گزارش‌هایی که از رفتاری با زندانیان منتشر میشه بازتاب خوشایندی در افکار عمومی نداره. برای همین دقایقی پیش به سراغ عاطفه چهارمحالیان، نویسنده، فعال مدنی و زندانی سیاسی پیشین ساکن ایران رفتم و گفتگوی تلفنی با او داشتم. پرسیدم که آیا این گوشه ای از واقعیت زندان در جمهوری اسلامیه و آیا نافی خبرهای تلخ زندان نیست؟
اصلا نافی تمام فشارهایی که به طور کلی در زندان بودن، از زندگی روزمره دور بودن، از خانواده دور بودن، از امکان شغل و زیست انسانی محروم بودن، نافی این نیست. متاسفانه یک تلقی سیاه و سفیدی از فضای زندان در بین عموم مردم که تجربه حبس رو ندارن رایج هست که زندان باید حتما مساوی با ساختاری باشه که در واقع روایت‌های مربوط به بندهای وزارت اطلاعات، بندهای بازجویی، بندهایی که آدم‌ها توش شکنجه میشن، مساوی و معادل اون باشه. چیزی که مردم باید بدونن اینه که مراحلی که یک زندانی طی میکنه تا به عنوان یک متهم و یک در واقع مجرم به بند عمومی برسه، اون مراحلی هست که شاید اکثر آدم ها از فضاهای خوفناک زندان میشناسن.
خانم چهارمحالیان، میتونید درباره این مراحل یکم بیشتر توضیح بدید؟
شما زمانی که دستگیر میشید قاعدتا باید یک مراحل بازجویی رو طی بکنید که پرونده شما تکمیل بشه. در این مراحل شما در واقع وارد بندهای وزارت اطلاعات میشید که فضای بسیار متفاوتی داره از بندهای عمومی. عموما سلول‌هایی هستند کاملا با دیوارهای بتونی، با یک دونه در واقع پتوی ارتشی که زیرانداز شماست و یک پتویی که برای روی شما به شما میدن و گاهی اون رو نمیدن. شما حتی بالش نداری، دسترسی به امکانات بهداشتی نداری، دسترسی به حتی حق تماس نداری، به وکیل دسترسی نداری و اون فضا مخصوص بازجویی و اخذ عقاریر از متهمان تعبیه شده. در بندهای عمومی که شما بعد از اینکه در واقع تکمیل پرونده شد از سمت ضابط و دادگاه‌های شما تشکیل شد، اونجا شما منتقل میشید به بندهایی که زیر نظر سازمان زندان‌ها هست و اونجا یک امکانات حداقلی برای یک زندانی که قراره هر چند سال سپری بکنه از عمرش رو، یه امکانات حداقلی اونجا مهیا میشه. حالا در بعضی از زندان‌ها زندانی‌ها با مقاومت و در واقع تلاش و جنگ بیوقفه یه سری امکاناتی رو وارد میکنن و خودشون هستند که اون فضا رو میسازن و این هیچ ربطی به این نداره که الان زندان داره در پرانتز برای یه تعدادی از زندانی ها امکانات ویژه فراهم میکنه.
اما خبرها و گزارش هایی هم بارها منتشر شده از بدرفتاری با زندانیان سیاسی در برخی زندان‌ها و به خصوص برخی زندانیان سیاسی که حالا متعلق هم هستند به جریان‌های مختلف فکری و سیاسی.
یک سری زندان‌ها هستند که در واقع تعبیه شدن برای اینکه در خود بندهای عمومی وقتی که نمیتونه زندانبان زندانی رو کنترل بکنه، دوباره نمیتونه اون رو هم برگردونه به بندهای وزارت اطلاعات، به صورت تنبیهی زندانیان رو به اون بندها منتقل میکنن. مثلا زندان قرچک. خب زندان قرچک خیلی وقتا اصلا تو بحث تفکیک جرائم رعایت نمیکنه پروتکل های حتی خود سازمان زندان ها رو و این خود تنبیه زندانی هست. و اینکه در زندان های بسیاری از شهرستان ها به دلیل اینکه نظارت اجتماعی و امکان رسانه ای شدن تخلفات کمتر هست، فشار عمومی نسبت بهش کمتر هست، قاعدتا این رسیدگی ها هم بسیار کمتره.
انتقادی که مطرح هست همچین اتفاقهایی وقتی که در افکار عمومی منتشر میشه با توجه به اینکه موارد متعددی بوده از بدرفتاری با زندانیان یا همونطور که شما هم گفتین یا تنبیه اونها یا شکنجه اونها بسته به جرائمی که مرتکب شدن یا اتهامهایی که داشتن، باعث میشه که در افکار عمومی تلقی ناخوشایندی شکل بگیره از این موضوع، یعنی یک دوگانگی در افکار عمومی حاصل بشه.
واقعا این تلقیه که باید اصلاح بشه، به این دلیل که همین کسانی که در این فایل منتشر شده در حال در واقع رقص هستن و دارن ترانه ای رو میخونن که خواننده اون ترانه به خاطر همین ترانه 2 سال، فکر کنم اگر اشتباه نکنم آقای یراهی، 2 سال حبس کرد و الان 74 ضربه شلاق حکمی که براشون صادر شده. خب ببینید، خود همین کاری که زنها دارن در این فایل میکنن مشمول تشکیل پرونده و اضافه شدن حبس این دوستان باشه و خیلی از کسانی که در همین فایل مشغول رقصیدن هستن که متعلق به گرایش‌های مختلف سیاسی هم هستن، از جمله پادشاهی خواه، دوستان چپ یا دوستان حقوق بشری. اینها کسانی هستن که خیلی هاشون روزهای متمادی رو در بند 2 الف در 209 وزارت اطلاعات گذروندن، شکنجه شدن و فایل‌های مربوط به مصائبی که بر سر اینها رفته در واقع موجود هست و به صورت مستند شده و ثابت شده و این اصلا نشان دهنده این نیست که کسی که داره اونجا میرقصه اگر یک بیماری داشته باشه که احتیاج به رسیدگی در واقع فورس ماژور داره یا رسیدگی تخصصی داره این در اختیارش قرار داده میشه. به این معنا نیست که اگر که همین آدم فردای روزی دم اون مقر زندانبانها تحسن بکنه با اون برخورد درستی میشه. به این معنا نیست که در واقع اگر یک کاستی یا مشکلی این آدم ها میان و اعلام میکنن که در زندان دارن نافی اون نیست. این فقط نشاندهنده یک لحظه بسیار کوتاه از تلاش زندانیان زن سیاسی هست برای نشان دادن اینکه در زندان هم دارن نقض میکنن قوانین رو.
از عاطفه چهارمحالیان شنیدید، فعال مدنی و زندانی پیشین سیاسی در ایران، درباره فضای حاکم بر زندان ها.
هرچه بیشتر تهدید کنند
چیزی که در ایران جنسیتی هم هست،
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
من میگم تو خودت باعث شدی که
یه مرد فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد.
اما سافولا، یکی از بزرگترین شرکت‌های سرمایه‌گذاری صنایع غذایی در خاورمیانه، اعلام کرده که تمام سهام خودش رو در شرکت‌های مختلف ایران فروخته و از این بازار خارج شده. سافولا یکی از غول‌های تجاری صنعتی عربستان سعودی هست. جمشید زند نگاهی کرده به این خبر.
گروه سافولا که بزرگترین سرمایه‌گذار عربستان سعودی در ایران به شمار می‌رفت، از جمله در تولید روغن‌های خوراکی مانند لادن، بهار و نسترن سرمایه‌گذاری کرده بود. شرکت سافولا برای غذا در ایران که زیر مجموعه گروه عظیم سافولا است، علاوه بر تولید و توزیع روغن‌های خوراکی، در زمینه محصولات دریایی، نان‌های سنتی و شیرینی نیز فعالیت داشت. رسانه‌های داخل ایران از جمله هفته صبح این گمانه را مطرح کردند که تصمیم به فروش و خروج از بازار ایران با پیروزی مجدد دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و نزدیک شدن به روی کار آمدن او ارتباط دارد. با این حال، بر اساس بیانیه‌ای که گروه سافولا روز چهارشنبه منتشر کرد، توقف فعالیت سافولا در ایران در راستای استراتژی این گروه برای خروج به موقع از بازارهای غیر اصلی انجام شده است. آنطور که در این بیانیه آمده، این گروه پیش از این نیز در سال 2023 از سرمایه گذاری‌های خود در مراکش و عراق نیز خارج شده بود. خبرگزاری ایسنا پیشتر در گزارشی نوشته بود سافولا در سال 1383 برای سرمایه گذاری در شرکت صنایع بهشهر اعلام آمادگی کرده و در فاز اول 49% سهام شرکت صنایع بهشهر را خریداری کرده است. پس از آن در سال 1386 بار دیگر شرکت سافولا 31% از سهام شرکت بهشهر را خرید و همکنون 80% سهام این شرکت در اختیار سافولای عربستان است. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران نیز در سال 1394، زمانی که روابط دیپلماتیک ایران و عربستان به دلیل حمله به سفارت آن کشور در تهران تیره شد، اعلام کرد که سافولا 40% روغن مصرفی در ایران را تأمین می کند و همچنین مالکیت کامل شرکت شکر سافولا بهشهر و شرکت توزیع کننده طلوع پخش آفتاب را در اختیار دارد.
گزارشی بود از جمشید زند درباره خروج سافولا، یکی از بزرگترین شرکت‌های سرمایه‌گذاری عربستان از ایران. ساعت 14:23 در ایران هست و در اینجا گزارشی خواهیم شنید درباره انتقادها از تغییرات اسلامگرایانه در برنامه‌های درسی سوریه، گزارشی که محمد زرخامی تهیه کرده.
وقتی صفحه فیسبوک وزارت آموزش و پرورش دولت موقت سوریه به روز رسانی شد، والدین دانش آموزان 6 تا 18 ساله را شوکه کرد. فهرستی از تغییرات شکلی با جایگزین کردن عباراتی که تنها یک منظور را میشد از آن استنباط کرد. همون چیزی که حالا کاربران سوریه شبکه‌های اجتماعی به آن واکنش نشان دادند. آنها از تحمیل رویکردی اسلامگرایانه به تحصیل میگویند. جایگزینی ها در نوع خود ساده است، اینکه راه خیر به راه اسلامی تبدیل شده، اما در مواردی دیگر هم تأمل برانگیز و هم بحث برانگیز است. وقتی عبارت کسانی که ملعون و گمراه هستند جایگزین یهودیان و مسیحیان شده است، عبارتی که تفسیر بسیار محافظه‌کارانه‌ای از یکی از آیات قرآن است. در این فهرست واژه شهید هم دست نخورده باقی نمانده. به جای کسی که در راه میهن جان داده، عبارت کسی که برای رضای خدا جان خود را فدا کرده جایگزین شده است. این فهرست تنها شامل جایگزینی عبارت ها نمی شود و حتی دامنی آن تا حذف کامل برخی از فصل های کتاب های درسی هم می رسد. مثلا فصلی درباره منشأ و تکامل حیات. سقوط بشار اسد توسط گروه تحریر الشام موجی از استقبال در شبکه‌های اجتماعی را به دنبال داشت، اما این تغییرات به واکنش‌های منفی بسیاری دامن زده است.
نگاهی بود به واکنش‌ها از تغییرات اسلام‌گرایانه در برنامه‌های درسی سوریه پس از سرنگونی حکومت اسد. اما تحقیقات روی بقایای یک کشتی چوبی کشف شده در سواحل استان مازندران روزنه‌ای تازه رو به روی تاریخ تجارت دریایی در دریای خزر گشوده. باستانشناسان این کشتی رو به نام محل اکتشاف اون نام نهادند. مهرداد میردامادی گزارش میده.
محل اکتشاف این کشتی چوبی دست کم 200 ساله شمال روستای زاغمرز از توابع شهرستان بهشهر در استان مازندران است. باستانشناسان انجمن بین‌المللی مطالعات مدیترانه و خاورمیانه در ایتالیا و پژوهشکده باستانشناسی میراث و فرهنگی کارهای کاوش را انجام دادند. در طول دو فصل کاوش، عناصر ساختاری بدنه و دکل‌های کشتی به علاوه بقایای محموله‌ای که در این کشتی حمل می‌شد، کشف شد. تغییرات آب و هوایی و عقب نشستن دریا بقایای کشتی را که در لایه‌های رسوبی دفن شده بود، آشکار کرد. قبل از کاوش، پژوهشگران پیش‌بینی می‌کردند که برداشتن شن و ماسه در اطراف اسکلت کشتی آن را در معرض امواج دریا قرار خواهد داد. بنابراین برای حفاظت از محل، دیواری حفاظتی با استفاده از هزاران کیسه شن 50 کیلویی به موازات ساختار کشتی تعبیه کردند تا از آن در طول کاوش محافظت شود. تاریخ گذاری با استفاده از روش رادیو کربن بر روی کشتی چوبی که حدود 28 متر طول دارد، ساخت اولیه آن را بین سالهای 1762 تا 1808 تعیین کرد که همزمان بوده است با به قدرت رسیدن دودمان قاجار در ایران بین سلطنت آقا محمد خان تا سلطنت فتلی شاه. بنابر یافته‌ها و شواهد، این کشتی از چوب کاج جنگلی و سنوبر در روسیه ساخته شده و چندین بار پس از ساخت اولیه با استفاده از چوب سنوبر بازسازی و تعمیر شده است. تجزیه و تحلیل بدنه اصلی نشان می‌دهد که کشتی در درجه اول از سنوبر ساخته شده و چوب آن احتمالاً از منطقه حوزه ولگا یا قفقاز تأمین شده است. معموله کشتی شامل سبدهای محصولات غذایی گیاهی بوده، عمدتاً دانه‌های گندم سیاه یا گندم راش که بخش عمده بقایای یافت شده را تشکیل می‌داد. به نوشته پژوهشگران، گندم سیاه غذای اصلی ملوانان در مسیرهای تجاری دریای خزر بوده است. محققان همچنین تعیین کردند که دانه‌های گندم سیاه در این کشتی از مناطق کش در نزدیکی رود ولگا یا قفقاز به دست آمدند. اعتقاد بر این است که این کشتی برای تجارت تحت نفوذ و کنترل روسیه در دریای خزر و به عنوان بخشی از ناوگان تجاری که در این منطقه فعالیت می‌کردند استفاده می‌شده است. دریای خزر به عنوان یک مسیر تجاری تاریخی مهم صدها سال است که بین 5 کشور روسیه، قزاقستان، ترکمنستان، ایران و آذربایجان عمل کرده است. مقاله این اکتشاف با عنوان لاشه کشتی زاغمرز، مازندران، ایران، باستانشناسی، باستانشناسی گیاهی و تاریخ گذاری قطعی کشتی قرن 18 دریای خزر در ژورنال باستانشناسی دریایی منتشر شده است. محققان جزئیات یافته‌های متعددی را در این مقاله ارائه می‌دهند که با شیوه‌های کشتی‌سازی روسیه در دریای خزر در قرن 18 مطابقت دارد. با تجزیه و تحلیل ساختار کشتی و محموله آن، باستانشناسان توانستند تصویری کاملتر از سرگذشت این کشتی، از جمله اینکه کجا ساخته شده، کجا سفر کرده و چه نقشی را در تجارت دریایی دریای خزر در آن دوره ایفا کرده است بازسازی کنند.
سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا.